سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به روی همه شهدا، امام شهدا، رفتگان از جمع حاضر و بانیان محترم. شب جمعه است، هدیه به روی همه این عزیزان. صلواتی رو همه با هم هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک برادران و خواهران گرامی، قبول باشه طاعات و عباداتتون انشاءالله. وقتی که میخوان دین رو به ما معرفی بکنن، گاهی وقتا دین رو اینجور تعریف میکنن که میگن دین یک سری دستورات، یک سری بایدها و یک سری نبایدهاییست که شما باید در قالب دین به این بایدها و نبایدها جامعه عمل بپوشونی. اما چیزی که در بطن دین و در اصل دین وجود داره این هست که بالاتر از این باید و نبایدها دین تعریف میشه. اون چیه؟ اون مسئله اینه که یک سری کلیات و احکامی به شما گفته میشه، منتها فضا رو برای تشخیص این که این احکام در اینجا قابل استفاده هست یا نیست به شما داده شده. فرض بفرمایید در احکام الهی داریم که میگن غیبت یک گناه کبیره است. حالا یک سوال، ما نشستیم از کسی داریم حرف میزنیم که در جلسه ما حضور نداره، آیا سخن گفتن از کسی که در جمع ما حضور نداره آیا مصداق غیبت هست یا نه؟ من به شما عرض میکنم که هر پشت حرف زدنی غیبت حساب نمیشه. چرا فکر میکنیم غیبت یعنی پشت سر یه نفر فقط حرف زدن باشه؟ خب پس ما باید تشخیص بدیم. اول بریم احکام رو یاد بگیریم، بعد تشخیص بدیم. چون اساساً تشخیصه که ما رو دیندار میکنه که من الان این گناه رو دارم مرتکب میشم یا مرتکب نمیشم. گاهی وقتا ماها وارد یه جلسه میشیم، به ما گفتن تو جلسه حرام وارد نشی. خب تو باید تشخیص بده که این جلسه مصداق جلسه حرام هست یا نه، و الا احکام که ثابته، واضحه. تو رساله های عملی هم وقتی شما نگاه بکنیم میگن به تکلیف باید خود مکلف برسه. مثلا دیدید بعضی مراجع نسبت به جوهر خودکار نظر دارن، میگن خودتون اگر فهمیدید که جوهر مانعه پس برید پاکش کنید، اگرم احساس کردید مانع دیگه نیست، یعنی رنگش اینقدر رفته که دیگه جوهره ای نداره، صرفا یه رنگه و دیگه مانعیتی نداره، مشکلی برای وضو گرفتن نداره. الان اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ دین میگه تو باید به قدرت تشخیص برسی. پس ما باید به این مسئله خیلی توجه بکنیم که دین واقعی یعنی این که فضا رو برای تشخیص ما باز بذاره. همونطور که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمان در هر واقعی، در هر لحظه ای، در هر حرکت و سکونی مشکل اصلی تشخیص تکلیف است و بعد از آن عمل به تکلیفه. تا وقتی ما تکالیف خودمون رو تشخیص درست ندیم میخوایم به چی عمل بکنیم؟ یه سوالی شاید از خودمون باید بپرسیم نسبت به قضاوتی که ما از جامعه داریم. چرا جامعه ما گاهی اوقات به بعضی از دستورات دین خدا عمل نمی کنه؟ شاید به خاطر اینکه تشخیصشون نسبت به اون احکام اشتباه شده. شما با خیلی از این دختران جوانی که تو سنی هستن که حجابشون از نگاه ما حجاب نامناسبی است، شما برید پا درد صحبت اینا بنشینید، اصلا فکر میکنید در یک کره زمین دیگه ایشون بزرگ شده. او هم میدونه حجاب خوبه، منتها در تشخیص حجاب دچار اشتباه شده، خانوادهش در تشخیص حجاب دچار اشتباه شدن. ما باید به اینجا اول بپردازیم، آیا به قدرت تشخیص درست رسیدیم؟ اگر جامعه بتونه به یک تشخیص درست برسه، اون وقت نوبت به اینه که باید عمل هم بکنه. بذار پس اگر جامعه همچنان به تشخیص نرسیده، میخواد به چی عمل بکنه؟ به یک سری ابهامات؟ به یک سری کلیات؟ خب مسلماً نمیتونه این مسئله برسه. بذار مرحوم الله بهجت فرمودن سلمان فارسی که به مقامات والا رسید به خاطر تشخیصهای درستی بود که داشت. یعنی جا به جا میدونست الان تکلیفش چیه. خیلی وقتا ماها شاید در تشخیص تکالیف خودمون مشکل داشته باشیم. مثلا الان یه عده دارن میرن کربلا. آقا یه سوال، الان کربلا رفتن خوبه یا بده؟ اگر جوابتون یک کلمه باشه که خوبه یا بده، یعنی هنوز ما به تشخیص نرسیدیم. نکته کجاست؟ برای بعضی‌ها کربلا رفتن خوبه، یا الله، برای بعضی‌ها کربلا رفتن خوب نیست. شما باید به تشخیص برسی الان تکلیف شما چیه. وقتی شما، پدر شما، مادر شما، عزیز شما مشکلی دارن یا ناراضیان از این مسئله، دلشون آرام نمیگیر از این مسئله، شما باید بلند شی بری کربلا، زیارت، اربعین، نمیشه دیگه. رضا ما باید در هر لحظه به تشخیص درست برسیم. اگر ما تشخیصمون درست شد، مهمه. یه خانوم الان بلند شه بیاد هیئت شب جمعه، خب مسلماً هیئت خیلی خوبه، ثواب داره، شب جمعه دلش رو راهی کربلا بکنه، عشق بریزه برای تو روضه ابوعبدالله، سخنرانی گوش بکنه، خیلی خوبه. ولی اگر مردد شد بین این که تو خونه بمونه همسرداری بکنه یا بیاد هیئت، تشخیص مهمه که باید درست تکلیفش رو بشناسه، چون هر دو امر خوبیه، کدوم اولویت داره. ما گاهی وقتا فکر میکنیم عقل انسان کاراییش به اینه که بین خوب و بد تشخیص بده. ما در روایت داریم که میفهمن عقل انسان به این نیست که بین خوب و بد رو تشخیص بده، چون اینکه حیوانات هم متوجهن، شما یه مقدار غذا یا آلوده و کثیف و کثافت جلوی حیوان بذاری، اندک به مشامش برسه روشو بر میگردونه، میگه این چیز بدیه، نمیخوره. معلومه که بین خوب و بد حتی حیوانات هم تشخیص میدن. پس عقل چیه؟ در روایت داریم عقل بین خوب و خوبتر انتخاب میکنه. یعنی وقتی که دوتا مسئلهی که یه خیریتی توش هست و مهمه که من چی رو انتخاب بکنم، اینجاست که فرمودن شما باید تکلیف خودتون رو درست تشخیص بدید. تو احوالات مقام معظم رهبری نقل خودشون میفرمان، فرمان این توفیقاتی که نصیب حقیر شده شاید به خاطر اون کنار پدر بودن منه. پدرشون مریض احوال بودن، همچنان شرایط فراهم شده بود که ایشون برن به شهر قم، و خب خیلی از علما اساتید اذعان دارن که اگر حضرت آقا اون زمان میومدن به قم، خیلی زودتر و خیلی با سرعت بالاتر به مرجعیت والا می رسیدن و دیگه شاید کسی نظیر ایشون نبود. ایشون رفتن سوال کردن، کسب تکلیف می خواستن بکنن، فرمودن تشخیص اینه، کنار پدر بودن مهمتره. رضا فرمودن برکاتی که الان نصیب حقیر شده به خاطر همون تشخیصیست که بنده اونجا دادم. گفتم الان من نباشم قوم، شاید بگی خب باید آدم بره وظیفه‌شه، تحصیل بکنه، اجتهاد بکنه، اما من احساس کردم الان کنار پدر بودن بالاتر و اولویتش بیشتره. این تشخیص درسته که ما رو به جایی میرسونه، نه اینکه یه باید و نبادهایی تو دین ما وجود داره بعد ما بگیم مثلا اینو انجام بدیم اینو انجام ندیم کفایت میکنه. نه، ما باید فضا رو برای تشخیص فرزندانمون و قدرت تشخیص بچه هامون ایجاد بکنیم. پدری مادری که حتی از سر خیرخواهی نمیذاره بچهش انتخاب بکنه، نمیذاره بین چند رای انتخاب بکنه، اساسا بچهش رو از روحیه تشخیص دور کرده. این بچه ها وقتی هم که بزرگ میشن منتظرن یکی دیگه بیاد براشون برنامه زندگی بچینه. پدران مادران، شما از یه سنی دیگه آروم آروم باید بچه هاتون رو بین چند راهی قرار بدید. عزیزم اینم هست اینم هست. مثلا بچه‌ای که دیگه 5-6 سالشه 7 سالشه یه مقدار 1 و 2 رو میفهمه، چند مورد رو میفهمه، میخوام بریم مهمانی، میگیم عزیزم این لباس رو برت کن الان یه مقدار هوا سرد باد میاد، الا و لابد میگه نه من فقط همین لباس رو میخوام. خب پدری و مادری که قدرت تشخیص به بچهشون نمیده میگه نگاه کن باید و نباید نداره اینجا، من تشخیص میدم تو باید این لباس رو بپوشی. این بچه مجبور میشه، گریم میکنه، لباس مناسب میپوشه، ولی به تشخیص خودش نه. چیکار باید کرد؟ بگم خیلی خوب، یه راهکار ساده، شما لباسی که میخواید رو تو کیفتون بذارید، وقتی ایشون این لباسی که ساده تر از رو برداره احساس بکنه سرما داره میخوره، بگیم حالا به این لباس گرما بپوش. بذاریم بچه هامون با انتخاب کردنها رشد بکنن. گاهی وقتا نمیذاریم که اهل و عیال ما، عزیزان ما انتخاب بکنن. انتخابه که انسان رو رشد میده. به قول شهید مطهری، فرق بین انسان و حیوان انتخابه. حیوان یه غریزه داره، بخواد نخواد میره، ولی انسان، شما امروز میخوری، ایام ماه مبارک که میشه نمیخوری. به محرم نگاه میکنی، به نامحرم نگاه نمی کنی، انتخاب می کنی. این انتخابه که ما رو رشد میده. خدا هم به خاطر همین انتخابه که به ما ثواب میده. میگه خودت انتخاب کردی. تو قرآن کریم میفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. اصلا بساط زندگی دنیا رو اینجور قرار داده که تو باید انتخاب بکنی. اگر انتخاب خرابی هم کردی پای انتخابت باید بمونی. لذا ما باید به تشخیص درست تکلیفمون برسیم. اما گاهی وقتا ما در بین تکلیفهایی که داریم خوب تشخیص نمیدیم. کی؟ وقتی که امر مردد میشه بین تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی. مثلا ما نمازامون خیلی خوبه، توی خلوتامون خیلی مواظبیم، هر چیزی رو گوش نمی کنیم، با هر کسی حرف نمی زنیم، تو گوشیمون هر چیزی رو نگاه نمی کنیم، تو بالاخره خلوتهای خودمون، تو عبادتهای فردیمون مشکلی علی الظاهر نداریم. اما همین که قراره پا رو فراتر از خودمون بذاریم، یه مقدار هم مسئولیتهای اجتماعی خودمون رو نگاه بکنیم، پامون می لغزه. اینجاست که میگه گاهی وقتا خداوند امتحان میگیره سر این که شما آیا تشخیص دادید که الان وظیفه اجتماعی شما چیه؟ خداوند به خاطر وظیفه اجتماعیه که خیلی وقتا عذاب رو وارد میکنه، نه به خاطر اشتباهات عبادی فردی. مثلا یه نفر نماز نمیخونه، فرمودن مثلا یه نفر روزه نمیخوره. شما ببینید تو احکام الهی چه سلسله مراتبی داره. میگن اگر کسی در خلوت خودش روزه خوری میکنه کاری بهش نداشته باشید، اما اگر افشای روزه خوری کنه کار بهش داشته باشید. چی شد؟ تو مسئولیت‌های فردی کوتاهی کرده، روزه خوری کرده، ولی تو خونه خودش اشکالی نداره. شما نمیتونید در به خونه یه نفر رو باز بکنی، تجسس بکنی که چرا شما تو ظهر ماه مبارک رمضان روزه خوردی. اما اگر بین مردم داره روزه خاری میکنه، تو باید جلوشو بگیری، امر به معروف و نهی از منکر بکنی. یعنی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعیه که خدا فشار بیشتری میداره، مسئولیت بیشتری به ما میده. اگر کسی الان تو خلوت خودش اعتقادش رو از اسلام برداره، بگه آقا بنده دیگه نمیخوام مسلمان باشم، باشه تو دل خودشه، ولی اگر ابراز کرد مرتد حساب میشه، چون ابراز کرده، چون فضا رو آلوده کرده. یه نفری تو خونه خودش شاید هر کاری بکنه، ما نباید امر رو خرابش بکنیم که کسی تو خلوت خودش هم نتونه گناه بکنه. نه، خدا که گذاشته فرموده مبادا تجسس تو امر دیگران بکنید. تو خلوت خودش گناه کرده، باشه، ولی اگر گناهش رو بین جامعه داره تبلیغ میکنه، باید جلوش رو بگیری. خدا میگه مسئولیت اجتماعی هر فردی حکم میکنه که تو جامعه مبادا یه امر گناهی فضاش باز بشه، ولی تو خلوت اشکال نداره. و مسئولیت های اجتماعی ما خیلی بیشتر از مسئولیت های فردی ماست، ولی ما گاهی وقتا تکالیف فردیمون اولویت پیدا میکنه بر تکالیف اجتماعی. امام صادق علیه السلام یه روایتی رو میفرماید، میفرماید در زمان بنی اسرائیل یه عابدی بود، این عابد داشت نماز میخوند، مقابل این عابد چند تا بچه داشتن یه خروسی رو اذیت میکردن، پرای این خروس رو دارن میکندن. این عابد دید که دارن یه خروس رو اذیت میکنن، منتها بی تفاوت شد، گفت آقا نمازمون رو بخونیم، عبادتمون رو بکنیم، تو خلوت خودمون باشیم. میفهمند خداوند تبارک و تعالی به خاطر این بی تفاوتی به این امری که داشت انجام میشد، عذابش رو بر او وارد کرد، دهان باز کرد زمین. و امام صادق علیه السلام میفرمایند تا الانی که من دارم با شما سخن میگم، این شخص داره عذاب میبینه. به خاطر چی؟ به خاطر ترک مسئولیت اجتماعی. گاهی وقتا ما نمیذاریم عزیزان ما قدرت تشخیص داشته باشن، نمیذاریم. طرف میخواد این کار رو انجام بده، خب باشه، بعضی پدرها بعضی مادرها دلشون میسوزه برای بچهشون، ولی بیش از اندازه دلسوزی کردن اونها رو در مسیر زندگی میسوزونند. بچهش میگه بابا من میخوام این مسیر رو برم، باشه برو، من به تو خوب و بد دنیا رو نشون میدم، من تجربه خودم رو به تو معرفی میکنم، 4 تا مشاورم تو رو میبرم، اما اگر تصمیم گرفتی پای خودت، دنیا داره انتخابه، پس فردا بر نگردی بگی که چرا نذاشتی، من گذاشتم تو انتخاب کردی. حضرت نوح علی نبی یا نوالی و علیه السلام نمیتونه دست و پای بچهش رو ببنده توی اون کشتی به اندازه تا بچهش سالم باشه از عذاب خدا، چرا؟ ولی گفت خودت انتخاب کن. هر چقدرم گفت، پسرش گفت خودم میخوام انتخاب بکنم، گفت باشه، انتخاب انتخاب توئه، ما باید فضا رو برای انتخاب باز بذاریم. اما مهمترین جایی که باید به این قدرت تشخیص برسیم مسئله اجتماعیه. گاهی وقتا میبینیم گفتمان ما به این مسئله پرداخته نشده. حضرت آقا در یکی از جملات و صحبتاشون میفرمان غزه مسئله اول دنیای اسلامه، الحق و الانصاف. الان هیئت‌های ما مسئله اولشون غزه است، گفتمان مساجد ما الان غزه است، الان گفتمانی که بین مردم وجود داره غزه است. ما غافلیم از خیلی مسائل اجتماعی، چون غافلیم این مشکلات برای ما ایجاد میشه. خداوند تبارک و تعالی به این مسئله خیلی توجه داره. شما رو میخوام ببرم در به خانه امام حسن مجتبی که چند روزی میگذره از شهادت این حضرت بزرگوار، ببینید که امام حسن مجتبی چه کرد با مردم خودشون. کاری که امام حسن مجتبی کردن کاری بود که در قرآن کریم بهش سفارش شده، کاری بود که حقیقت دین بوده. ما شاید بیرون از گود، بیرون از میدان داریم میگیم ای بابا چرا صلح، چرا این رفتار از آقا ایجاد شد، ولی وقتی نگاه میکنیم ما باید بیشتر به این مسئله بپردازیم. تا وقتی ما نفهمیم که یک امام چرا یک رفتار از خودش انجام میده و چرا در مسئلهی مثل مسئله اجتماعی صلح امام زمان ما این رفتار از خودش سر میزنه، اگر امروزم امام زمان ما بیاد ما همین اشکالات رو به امام زمانمون میگیریم. شخصی بود به نام ابو سعید، میگه من محضر امام مجتبی علیه السلام فرمودم که آقا جان شما چرا با معاویه صلح و سازش کردید؟ با اینکه شما میدونستید حق با شماست و معاویه گمراه و ستمگره. فرمودن آیا این جمله رو نشنیدید و نمیدونید که من امام حسن مجتبی بعد از پدرم امیرالمومنین امام بر حق شما هستم؟ فرمودن چرا؟ گفتن این جمله رو از امام، از پیغمبر اسلام نشنیدید که فرزندانم حسن و حسین امامند چه بنشینند چه قیام کنند؟ گفتن چرا؟ گفتن خب پس بذارید من امامم، بذارید من وقتی دارم میگم صلح بپذیرید. اما تا اینجاشو خیلی وقتا ماها شنیدیم که امام مجتبی علیه السلام قبول کردن صلحنامه رو، اما ما قبلشو شاید کمتر شنیده باشیم. چه شد که به این صلح رسید؟ چی شد که امام زمان ما مقابل دشمن به تأویل قرآن کافر دست داد، صلحنامه رو امضا کرد و یه عده‌ای حتی مقابل امام اومدن بی‌ادبانه گفتن السلام علیه یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو خوار و ذلیل کرده. لذا ما باید این مسئله تو این وقت کم من چند دقیقه اشاره خواهم کرد. اساساً امام جامعه کاراییش چیه؟ امام هر جامعه کاراییش این نیست که مردم رو به سر لوحه خوش برسونه، اونها رو موفق حتما بکنه. امام جامعه وظیفش اینه که فضا رو برای رشد جامعه فراهم بکنه. رشد جامعه چطور انجام میشه؟ با آگاهی، با بصیرت. اگر امام جامعه بخواد برای جامعه کار بکنه، باید بصیرت مردم رو به حقایق عالم زیاد بکنه. کاریست که همه اهل بیت این کار رو میکنن. هر کسی هم که رهبر جامعه از وظیفشه که بصیرت مردم رو ببره بالا. اما دیگه نمیتونه مردم رو به اجبار سوق بده، نمیتونه مردم رو به اجبار به یه مسیر دیگری ببره. اصلا این شأن امام جامعه این نیست. امام جامعه بستر رو برای مردم فراهم میکنه، منتها آزادی میده به مردم، انتخاب میده به مردم، همچنان که رسول مکرم اسلام انتخاب میدادن. میومدن خدمت پیغمبر اسلام میگفتن آقا میتونید برای ما بگید ما الان این سفر رو بریم یا نریم؟ فرمودن خودتون بنشینید فکر کنید این سفر به درد شما میخوره یا نمیخوره، تشخیص بدید. پیغمبر دردش این بود که مردم زمانه خودشون به قدرت تشخیص نمیرسیدند. یعنی اصلا انگار مردم شده بودن یک عده گوسفند که هر آنچه که اربابشون میگه بری چپ بری راست، اینا منتظر بودن یکی بگه برو چپ برو راست. بارها پیغمبر اسلام اشاره میکردن گفتن مردم شما که میدونید الان خوب و بد چیه. همین آقا رسول اللهی که رحمتا للعالمینه، همینی که ما همیشه از خوشیهای پیغمبر میگیم، دو سه نفر آمدن بر علیه پیغمبر و احکام و دستورات دین خدا شعر بدی گفتن، سخنان خیلی بدی گفتن، تبلیغ کردن. آقا رسول اللهی که شاید تا الان میگیم رحمت العالمین دستور دادن هر جایی بودن اعدامشون کنید ولو به پرده های خانه خدا چنگ زده باشن. اعدام اعدام اعدام. یکی از اینها فراری شده بود. نفر دومی که خلافت رو امیرالمومنین رو غصب کرده بود این شخص رو دید، گفت کجا چیکار میکنی؟ گفت هیچی فراریم. گفت میتونی ریش گرو بذاری جلو رسول خدا که ما رو اعدام نکنن؟ اینم اومد خدمت پیغمبر. حالا ببینید فضا رو، آقا رسول الله تو مسجد نشستن، مردم هم نشستن، این شخص با اون شخص فراری وارد مسجد شدن. خب فکر کنید یه نفری که همه منتظرن خبر اعدامش برسه، حالا سر و مر گنده وارد جلسه شده، همه تعجب کردن. این دومی آمد گفت که یا رسول الله بنده میتونم ضمانت این شخصو بکنم به خاطر من این شخصو ببخشید؟ پیغمبر اسلام روشون رو برگردوندن. دفعه دوم یا رسول الله اجازه میدید بنده شفاعت این رو بکنم، ببخشید اینشون رو اشتباه، آقا رسول الله دوباره روشون رو برگردوندن. دفعه سوم آقا رسول الله با یه اکراهی فرمودن برید برید. وقتی اینا رفتن رو کردن به مردم گفتن که چرا شمشیر نکشیدید؟ گفتن یا رسول الله ما منتظر بودیم شما عز بدید. گفت من که قبلا به شما گفتم دستتون به این شخص رسید اعدامش بکنید. گفتن خب ما منتظر بودیم. منتظر چی هستید دیگه؟ حکم صادر شده. درد پیغمبر اسلام این بود، مردم احکام رو میدونن ولی تشخیص درست ندارن. امام حسن مجتبی وقتی میخواستن صلح بکنن دوباره امتحان تشخیص از مردم گرفتن، لذا آمدن خدمت مردم گفتن مردم معاویه ما رو به صلحی دعوت کرده که در پس این صلح زندگی خواهیم کرد ولی با ذلت، ولی اگر به جنگید میمیریم با عزت. بسم الله چه میکنید؟ همه مردم گفتن یا ابن رسول الله ما میخوایم زنده باشیم، بذاری چند سبایی ما نفس بکشیم یه لقمه غذایی بخوریم. شما فکر میکنید امام حسن مجتبی همینجوری سرخودانه رفتن صلح کردن؟ خیر، تشخیص بدنه ی مردم وقتی ضعیف باشه حتی امام جامعه نمیتونه کاری بکنه، چون امام جامعه کارش این نیست که مردم رو به زور ببره به بهشت، میاد فقط آگاهی میده به مردم، میگه مردم خوب اینه بد اینه. حالا زیرکی امام حسن مجتبی علیه السلام تو موقع صلح نامه بماند که چه کردن که همین صلحی که ظاهرش ذلت آور بود تبدیل شد به یک معامله و یک معامله عزت آور. اما اول اینکه بحث صلح شد مردم راضی بودن به یک زندگی پر از ذلت. این تشخیص اشتباه یه عده ببینید کار رو به کجا میرسونه. گمان غلط ما، تشخیص غلط ما، رفتار غلط ما و تشخیص بد ما حتی ممکنه جلوی رفتار امام رو هم بگیره. تکالیف مشخص هست، تشخیصه که مهم، ما باید چی کار بکنیم. بعد امام حسن مجتبی فرمودن فکر میکنین منی که این صلح رو امضا کردم شما که از حقایقش خبر ندارید، ظاهرش اینه یه نفر صلح کرد یه نفرم شعار پیروزی داد. بعد داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو نقل کردن، گفتن چطور میشد که حضرت موسی میومد میگفت که حضرت خضر کشتی رو سوراخ کردی، جوان رو کشتی، دیوار رو تعمیر کردی، چرا این کارا رو کردی؟ آخر سر به او فهموندن، فرمودن این صلح هم یه ظاهری داره یه باطنی داره. میدونید باطنش کجا روشن شد؟ تو کربلا. فضایی که امام حسن مجتبی برای مردم فراهم کردن کاری کردن که مردم یاد بگیرن حتی اگر امام به شما اجازه داد از کربلا برید شما تشخیص بدید که الان باید امام رو یاری کرد. اونایی که پای امام موندن به تشخیصشون پای امام موندن، وگرنه امام حسین شب عاشورا فرموندن بیعتم را از شما برداشتم. چرا امام حسین علیه السلام میفرمان تو عالم هیچ کسی مثل شهدای کربلا دیگه زایده نخواهد شد در عالم؟ به خاطر اینکه اینا به مقام تشخیص رسیدن. امام حسن مجتبی امتحان تشخیص مردم رو آورد جلو تا از ثمره این صلح و این امتحان تشخیص یه چند عده ولو قلیل 10 سال بعد کربلا بتونن جواب بدن برای یاری امامشون. لذا فریب این که یه عده‌ای به امام حسن مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین نخورید که اینا خون به دل آقا کردن، من میخوام به شما عرض بکنم اینا خیلی خون به دل آقا نکردن. کیا خون به دل آقا کردن؟ اونایی که اومدن تبلیغ صلح کردن. این به قول گفتن میگن پاکناریا که میومدن به امام میگفتن السلام علی یا مذل المؤمنین، اینا خروجی اون تفکر پلیدن. اون تفکری که میگه صلح 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 لا قتال لا قتال لا، شعارشون زمان امام حسن این بود. گفتن جنگ چیه؟ بذارید صلح باشه، زندگی با صلح خوشه. بعد بعضیان میان الان برای ما از رفتار امام حسن مجتبی میان دستور صادر میکنن، ببینید امام ما چه کرده، امام ما صلح کرده. مرد حسابی تاریخ بخون، صلح از پس چه چیزی شد؟ مردم نفهمیدن که امام پا به صلح داد، وگرنه خود امام میفرمود اگر مردم حاضرید به جنگی من آماده جنگیدنم. مردم نخواستن. اونهایی که خون به دل آقا کردن کسانی بودن که صلح طلب بودن ولو به هر قیمتی. آیا صلح به هر قیمتی درسته؟ پس امام حسین علیه السلام که میفرمود حیهات من نزله کجاست؟ الانم یه عده‌ای تو گوشه کنار خبر میرسه که آقا ایران میخواد جنگ بکنه، یه عده‌ای نفهم بدون تفکر درست، بدون سیاست درست، هنوز که هنوزه دارن بر تبل صلح میزنن. صلح به هر قیمتی؟ ما باید با هر کسی صلح بکنیم؟ بابا دشمن علنن داره کار میکنه دیگه، تو خونه ما داره کار انجام میده، بعد ما اینجا بشینیم بگیم نه حالا ما باید یه صلحی داشته باشیم. فعلا اشتباه و برداشت غلط از صلح امام حسن مجتبی همینه. بذار در روایت داریم فرمودن زمان حضرت موسی یه سامری بود، پیغمبر اسلام فرمودن ما در امت اسلام هم سامری داریم. اون مصداق بارزش که در زمان امیرالمؤمنین سامری زمانه بود کی بود؟ ابو موسی اشعری، کسی که تو تبل به جای اینکه بگه آقا بریم طرفداری حق بکنیم طرفداری صلح کرد، به هر راهی زد که فقط ارتباط صلح‌آمیز ایجاد بکنه. چه کرد؟ آخرش چی شد؟ علی خانه نشین شد، بساط این که ضربه به سر علی بزنن باز شد، فضا رو برای این که پشت امام حسن رو خالی بکنن باز شد. گناه اونهایی که تو کربلا مقابل امامشون هستن، برای اونایی که زمان امام حسن مجتبی بساط صلح رو داشتن تبلیغ میکردن، برای اونام نوشته میشه. بذار بدونیم اونهایی که زمان امام حسن مجتبی به هر قیمتی میخواستن صلح بکنن اشتباه کردن، خون و دل و اینا به دل امام ما کردن، نه اونایی که میومدن میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. بذار عزیزان امروز که گاهی وقتا خبری میرسه به ما، اولا عرض شد ما مسئله اجتماعی گفتمان اشتباهی باید خیلی بالاتر باشه از گفتمان فردی. تکلیف اجتماعی ما الان چیه؟ ما باید به تکلیف اجتماعی بیشتر واقف باشیم تا تکلیف فردی. امروزه الان مسئله غزه است، نمیتونیم بی تفاوت باشیم و نمیتونیم بی تفاوت هم بگذریم از این که این همه جنایت بشه و ما ساکت بنشینیم. لااقل تو محدوده زندگی خودمون، تو گفتمان خودمون، تو هیئت خودمون، تو مسجد خودمون از این گفتمان دور نشیم، چون حضرت آقا فرمودن مسئله اول الان جهان اسلام باید غزه باشه. اگر دیدیم ما فاصله گرفتیم از این گفتمان، بدونیم از درد و دل اماممون فاصله گرفتیم. خداوند انشالله به همه ما توفیق درک درست حقایق رو انشالله عطا بفرماید.